خیلی خوب. آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، حالتون چطوره؟
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و عزیزانی که اینجا تشریف دارن و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
انشالله همه سالم و
سرزنده و
احکام و سرزنده و انشالله که روز خوبی رو فردا آغاز کنم
انشالله. خب پیشا پیش امشب خدمت همه دوستان عزیز و نازنینمون، همه اونهایی که تو دل این شب بسیار نورانی همراه ما هستن و همینطور خدمت و جای کاشانی، عید میلاد با سعادت امام مجتبی رو تبریک میگیم. باید به پیشواز رفتی که یعنی واقعا انشاءالله تلاش بکنیم امام مجتبی از این غربت و محجوریت در بیاریم انشاءالله، و همینجا آرزو میکنم که انشاءالله زیارت مسجد نورانی حضرات معصومین در بقیع نصیب و قسمت هممون بشه. شنیدن از امیرالمؤمنین شیرین تر از قند و احلا من العسل. ما خدمتتون هستیم و بحث امشب شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب بحثمون از نگاه حضرت مجتبی صلوات الله علیه و شرایطشون بود. اواخر بحث رسید به سید الشهدا علیه السلام و امشب بخشش رو به فرمایشات سید الشهدا راجع به امیرالمؤمنین می‌پردازیم. یه جوری دیگه هم میتونیم نگاه کنیم، اونم این هست که این حادثه عظیم کربلا با پیش زمینه های آغاز شد و با یک بیانیه آتشین استثنایی در شام به پایان رسید که این رو میخواییم در واقع امشب روایت کنیم. قبلا عرض کردیم محضر شما که با توجه به شرایطی که ایجاد کردن در جامعه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه و تا جایی که تونستن سعی کردن به محاق ببرن، به قربت بکشونن و اتفاقا خیلی ها این رو گفتن که عجیبی که این همه تلاش کردن تو رو مخفی کنن، این همه زبون بریدن، این همه کتک زدن، این همه پول خرج کردن، این همه رشوه دادن، اینقدر شعرا رو خریدن
که تو رو کمرنگت کنن،
به فراموشی سپرده بشی، باز فضائلش رو عالم پرده. از حیث کمیت قبلا هم عرض کردیم از روایات فضائل امیرالمؤمنین در کتب فقط شیعه نه، همه مذاهب اسلامی با هیچ کس قابل قیاس نیست. با اینکه فضائل دیگران بعضی وقتا خود محدثان همون مذاهب میگن واضحه که اینها جعلیات درش زیاده، به خاطر اینکه در دوره بنی امیه برای حذف امیرالمؤمنین نه حب به اونها خیلی تلاش شد مقارن سازی بشه، شبیه سازی بشه، ولی نشد الحمدلله. و خداوند این محبت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو که فطری ماست و امور فطری هم اینطوریه که آموزش دادنی نیست، که امور فطری اموریه که درون ما وجود داره، شرایط روزگار گرد و غبار روش نشونده باشه و با یه تماشا، با یه شنیدن. اینقدر ما فرمودن فضائل علی بن ابی طالب بگید، بشنوید، بنویسید. چرا؟ برای اینکه یه لحظه در این نمایشگاه این معجزه عظیم الهی قرار بگیری، اون وقت میبینی که همونطوری که اون شاعر بزرگ مسیحی گفتش که اگر شجاعت میخواید برید قصه های شجاعت علی رو بخونید سلام الله علیه، اگر ادبیات و فصاحت میخواید برید خطبه هاش رو بخونید، اگر دلتون میخواد از دنیا بیزار بشید زهدش رو ببینید، اگر میخواد مهربان بشید مهربانی هاش رو ببینید.
انسان کامل دیگه، هر
انسان کاملی که درون ما خدا ودیعه گذاشته که اگر راجبش صحبت کنیم قلبمون احساس میکنیم که
یعنی اون جاذبه هست و کشش به وجود،
فقط لازمه که یک کمی گرد و غبار کنار بره یا تذکر داده بشه. و عرض میکنم خدمت شما که با اینکه خیلی تلاش کردن برای اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و محو کنن و خدا میدونه که هم شرایط ماه مبارک رمضان، هم اینکه برنامه در سیماست، من خیلی سعی میکنم که مسائلی رو که ممکنه عزیزی از گوشه ای از این کشور ما یا جای دیگه بشنوه و ناراحت بشه، نمیخوام اذیت کنم، خیلی حرفا رو نمیزنم و بعضی وقت خودش شیعیان شاید نتونن تحمل کنن. یعنی خدا میدونه بعضی شبها که مشغول مطالعه هستم، بعضی وقت عباراتی رو که میبینم، بعضی از بهتان هایی که خدا میدونه اگر من بگم 100 تا بهتان، فکر کنید بدترین بهتان های ممکنه میشه به حضرت زد، این از اونها بدتره. آدم نگاه میکنه تو اون شرایط، اون وقت ائمه ما عرض کردیم از امام دوممون که حضرت مجتبی صلوات الله علیه تا امام عسکری، همه یک پارچه که از شغلهاشون نه کار فرعیشون، که از کارهای رسمیشون اینه که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه اولا اعاده حیثیت کنن، برش گردونن به جامعه. چرا؟ چون زهرای مرزی سلام الله علیها اینو اون شب نگفتیم، فرمود اگر او رو آورده اجازه میدادید که سر کار بیاد و شما رو ببره به اون مسیری که قرار بود ببره، میدیدید برکات آسمان ها و زمین بر شما نازل میشه. ما دلمون میخواست شما به اون روح اسلام برسید. برای اینکه مردم نجات پیدا کنن، در واقع مهمترین شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه ائمه هستن. این که میبینیم اجازه نمیده امام حسن سلام الله علیه به او امیرالمومنین بگن. و ای کاش که قرار رو هم بذاریم قبل از اینکه من بحث رو شروع کنیم که عزیزان ما با هم قرار بگذاریم هر وقت خواستیم اسم حضرت رو بیاریم بگیم امیرالمومنین به چند جهت. چون وقتی امام حسن علیه السلام اجازه نمیده به او بگیم امیرالمومنین، این صفت اختصاصیه، یعنی هم ولایت هم براءت. او امیرالمومنین است و غیر او امیری نیست. و هر بار که ما بگیم این لفظو داریم فضیلت امیرالمومنین رو بیان میکنیم. پیغمبر اکرم فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به علی که میخوای سلام کنی سلام الله علیه بگید السلام علیک یا امیرالمومنین. هر بار که بگیم امیرالمومنین ملائکه شروع میکنن به نوشتن و من این نوشتن اینقدر برام مهم نیست که این عرض ادب به محضر مولامون مهم.
یه جایی میخوندم که این لقب امیرالمومنین رو خود پیغمبر اکرم به حضرت دادن وقتیشون وارد شد، گفت سلام علیک یا امیرالمومنین. بله. حیات حضرت
هم دست خودشون فرمودن، هم عرض کردم فرمودن وقتی میخوای با علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه کنید سلموا علی علیاً به امرت المؤمنین، به این السلام علیه یا امیر المؤمنین،
صفت اختصاصی و لقب اختصاصی امیر
المؤمنین. حضرت رضا هم برای یه تعبیر اضافه روش آوردن، گفتن چطور اختصاصی ایشونه؟ فرمود برای اینکه شما سر است. حالا تعبیر از من، ترجمه رو با عرض کنم تغییراتی که به فارسی راحت بشه گفت، برای اینکه شما سر سفره او هستید. اوست که شما را تغذیه معنوی میکنه.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها. خیلی هم خوب. بله.
تو این شرایطی که یکی از تلخترین دوران هاست، دوره بنی امیه است، تمام تلاششون رو کردن، اینقدر این جسارت اونها شنیعه که افرادی مثل ابن تیمیه که هر جور شده سعی میکنن از مظلومیت حضرت یا فضائل حضرت یه جوری انقلت کنن، اینجا میگن اتباع معاویه. خود ابن تیمیه در مجموع فتاواش میگه، میگه اتباع معاویه، یاران معاویه خیلی به علی جسارت کرد سلام الله. و تو این شرایط حالا امام حسن شروع کردن به بیان کردن، سید الشهدا علیه السلام قبل از قیامشون شروع کردن به اقدام اساسی. یکی از کتابایی که تا حالا اسم نبردیم در این شبها و از جهت فنی و تاریخی نکات زیادی راجعش مطرحه که انشالله سر جاش، کتاب سلیم ابن قیسه. سلیم ابن قیسه هلالی کتابی داره که این کتاب از منابع بسیار قدیمی است.
کتاب تاریخیه.
کتاب تاریخی روایی است. ایشون از یاران امیرالمومنین شمرده شد. حالا من نمیخوام راجع به خود کتاب صحبت کنم که وقت رو بگیرم حیفم میاد. اینجا یه روایتی اومده که خیلی مهمه و اتفاقا فقرات روایت با روایاتی که نسبت به امام حسن علیه السلام هم هست مشابهه. این نشون میده دقیقا تو همون شرایطه، در اون شرایطی که امیرالمومنین داره حذف میشه، فضائلش کتمان میشه، به جای اینکه امام معصوم بیاد و روح این روایات رو بیان کنه، حقیقتش رو بیان کنه، یعنی کلاس درس و سطحش رو بالا ببره، ببینیم اکتفا میکنه به یادآوری. در این کتاب اومده که امام حسین علیه السلام وقتی منا تشریف برده بودن سال 59 هجری، دو سال تقریبا یک سال و 3-4 ماه قبل از حادثه شهادتش، بنی هاشم رو جمع کردن، اقوام اصلی رو جمع کردن. شما نگاه کنید اوضاع رو، بعد فرمودن برید آدمای مورد اعتماد از اصحاب پیغمبر رو جمع کنید. 700 نفر جمع شدن، نخبگان مخفیانه، شرایط اجازه نمی، حضرت اونجا سخنرانی کردن. چی گفتن اونجا، چی فرمودن، آیا روح معانی رو فرمودن، یه فضیلتی بگن اینها بفهمن حقیقت و فهمشون بالا؟ نه، حضرت فرمودن من چند تا جمله به شما میگم. بعد اول فرمودن انی اخاف ان یدرس هذا الامر، من نگرانم که این امر ولایت امیرالمومنین که در واقع عامل هدایت شماست مندرس بشه، از بین بره، اجازه نمیدن جای مطلب بشه، کسی نمیشناسه. من به شما، از شما تعهد میگیرم، خانواده هاتون، فامیل هاتون، قبیله تون رفتید، آدمای مورد اعتماد که لو نرید، دیدید اینها رو بگید. بعد چیا فرموده؟ آیا من شما رو قسم میدم، آیا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه برادر پیغمبر بود؟ گفتن بله. یعنی چه اینا چه چیزیه که مثلا یعنی من بخوام منبر برم فرض کنید سخنرانی کنم میگم یه چیزی جذاب‌تر بگو آقا مردم بلدن چرا خب مردم عزیز ما سر سفره روایت اهل بیت
بله.
زیارت جامعه خیلی ارتقا پیدا کنه مثلا من بخوام بعد اگرم راجع به برادری امیرالمومنین میخوام حرف بزنم بعد بگردم نکات جدید بگم ولی امام حسین سلام الله علیه که علمش با افرادادی قابل قیاس نیست معصومه نیاز نمیبینه توضیح بده چون اصلش فراموش شده اصلش فعلا از بین نره فرمود آیا پیغمبر وقتی که خانه ها رو به درهاشون رو به سمت مسجد بست جز در خانه علی ابن ابی طالب یادتون نیست؟ گفتن بله فرمود یادتونه خلیفه دوم یه پنجره کوچیکی باز کرد پیغمبر اجازه نداد فرمود اینجا باید کسانی که هرگز سعادتشون از بین نمیره فقط راه به مسجد داشته باشن یادتونه گفتن بله یادمون بعد فرمود که یادتونه حضرت فرمود در قدیر من کنت مولاه و فعلیون مولاه گفتن بله هیچ توضیحی نمیدن من انشالله یه شب میخوام راجع به قدیر صحبت کنم شاید تو 30 دقیقه من که سوادی هم ندارم توضیحاتم یعنی نتونم همشو بگم اینجا حضرت هیچ توضیح نیاز نداره
اشاره میکنه
آیا حدیث منزلت که بحث کردیم جایگاه امیرالمومنین خلیفه پیغمبره منزلتش منزلت هارون به موسی است این جایگاهو دار یادتونه بله یادمونه فرمود که یادتونه پیغمبر فرمود دروغ گفته کسی که بگه پیغمبر را دوست دارم و علی ابن ابی طالب را دشمن بداره بله یادم این فضا رو ببینید یکی دیگه از حضرت ام سلمه سلام الله علیها بگم برگردم این فضای جوری بود که انقدر امیرالمومنین جسارت عادی بود از زمین میخواستن بلندشن ما یا علی میگیم اونا معاذالله دشمن برگرمونید یعنی سبک زندگی مردم برمدار بغض امیرالمومنین معاذالله بود میخواستن کاریو شروع کنن یعنی که یوم داشته باشه لعن میکردن معاذالله میخواستن از یه کاری پناه ببرن با دشمن به حضرت یعنی فضای جامعه رفته بود به سمتی که عادی شده بود محدثان رو خریده بودن شعرا رو خریده بودن
و تقرب میجستن
بله
باستد
بین شده بود سال جلوتر باز عرض میکنم حضرت ام سلمه سلام الله علیها یکی از اینا رو صدا زدن فرمودن که این باز در روایات اهل سنت است صحیح هم است یعنی روایت معتبر فرمودن چرا پیغمبر شما فحش میدید گفتن ما غلط میکنیم ما دشمن به رسول خدا بودیم بله شما دشمن میدید گفتن ما کی فرمود من از پیغمبر خودم شنیدم که من سب علی ام فقط سبن شما به علی ابن ابی طالب صلی الله علیه دشمن میدید به پیغمبر فرمود هر کس به او دشمن بده من دشمن داده امام حسین سلام الله اینجا اشاره کرد مگه شما مباهله یادتون نمیاد نفس پیغمبر چه کسی بود حالا ببینید اگه بخواد راجع به نفس پیغمبر حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام توضیح بده کلی سخن ها
بله.
اگر بخواد راجع به این که فرمود یادتونه وقتی بحثی پیش اومد بین این که جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه برتره یا امیرالمومنین پیغمبر فرمود یا علی انت منی و انا منک وقتی میخواست اینو دیشب هم عرض کردیم یعنی روایات خیلی شبیه روایات حضرت مشتبه تو اون فضای اون جامعه
همونقدر
اصل فضائل فراموش شده که وقتی پیغمبر اکرم میخواستن براءت رو اوائل سوره توبه رو ارسال کنن کسی رو فرستادن بعد اون رو پس فرستادن بعد برگرد او گریه کنان برگشت فکر کرد آیه علیهش نازل شده پیغمبر فرمودن نه خداوند فرموده یا من یا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه چرا؟ چون او از منه اینا رو یادتونه اینها همه اقرار کردن حضرت فرمود تعهد میگیرم از شما که به افراد مورد اعتماد اینا رو برسونید و این شروع قیام سید الشهدا است که حضرت میفرمان من نگرانم که یه دوره بیاد و مردم وقتی اسم امیرالمومنین رو میشنون نه از جنگاوری ها نه از عبادات نه از شجاعت ها هیچی نمونه و هرچه دشنام هست این بره جزء افکار مردم این شروع حرکت سید الشهدا است قبل از این که یزید بخواد از ایشون بیعت اجباری بگیره
بسیار خوب بسیار خوب خیلی حرف نهفته و چقدر حرف میشه زد ولی حالا واقعا جای کاشانی احساس میکنم به یک اشاره دارن کفایت میکنم و اشاره دوستانی که اهل تدبر و اهل تعمق و اهل مطالعه هستن برن بگردن با امیرالمومنین و فضایلش آشنا بشن حالا در بخش دوم انشاءالله خواهم گفت که یه نکته ای که چقدر این معرفت برای امروز ما ضروری و حیاتیه انشاءالله برمیگردیم همراهتون خواهیم بود و خدمت آقای کاشانی عزیزمون صداتون رو بشنویم و انشاءالله در ادامه همراهتون خواهیم بود بفرمایید خواهش میکنم
یکی از صفات خوب خدا همون ستار العیوب بودنشه، یعنی عیب بنده‌هاش رو میپوشونه و کارهای نیک دیگران رو پیش دیگران گفتن خیلی خوبه تا اینکه عیبش رو بخوایم پیش دیگران بگیم.
این صفت از صفتهای امامای ماه، بالاخره همه با این روش بزرگ شدید. خب به قولی از قدیم گفتن دنبال عیب جویی نباش، دنبال عیب پوشی باش، دنبال عیب پوشی باش.
خدا گفته، گفته این عیب کسی رو دیدی تو تاریکی شبش هم دیدی، اون عیب رو بپوشون و فردا به اون چشم نگاهش نکن، شاید نیمه شب توبه کرده باشه، توبه کرده باشه.
به نظر من عیب پوشی باعث محکم شدن دوستی و روابط میشه، پس خوبه که ما هم عیب پوش باشیم.
هر کی عیبای مختلفی داره، وقتی عیبای همدیگر رو بخوایم بپوشونیم میتونیم با هم زندگی کنیم، اما اگر قرار باشه هر کی عیب دیگر رو بیان کنه تو اون جامعه اصلا نمیشه زندگی کرد.
من سعی کردم همیشه عیب دوستام و به دوستام بگم که عیب خودشون رو برطرف کنن، ولی هیچ ما به کسی نگفتم.
جاهایی که متاسفانه به نفع خودمونه عیب پوشی میکنیم، به خود این مسئله یه جوری نگاه کنیم که منفعت همه رو در نظر بگیریم، منفعت همه رو در نظر بگیریم.
به نظر من خوبه که آدم خودش عیبای خودش رو برطرف کنه تا اینکه بخواد عیب کسی رو بگه و اون راست.
یعنی جایی بوده کار میکردیم به دیدم که از دخل برمیداره، بعد کشیدمش کنار بهش گفتم مثلا یا این کار دوستار مشکله، این پولی که میبری سر صفرت مشکله، بعد اونم قبول کرده، حالا انشالله که با امید خدا گذاشتوش کنار دیگه.
بیایم ادجوی خیرخواهانه کنیم، اگه شده برای حفظ آبروی دوستمون بهش عیبش رو گوشزد کنیم تا خودش رو اصلاح کنیم.
عیب پوشی یکی از صفات خداونده و چه خوبه که ما هم عیب پوش باشیم،
خوبه که ما هم عیب پوش باشیم.
جاهایی که متاسفانه به نفع خودمونه عیب پوشی میکنیم، به خود این مسئله یه جوری نگاه کنیم که منفعت همه رو در نظر بگیریم،
منفعت همه رو در نظر بگیریم.
از کسی اگه عیبی دیدیم و مطابق میل ما نبود بتونیم عیب رو بهش یه جور گوشزد کنیم که ناراحت بشه، نه کسی بفهمه آ دوست من یه عیبی داره، مثلا دیگران مسخره میکنن، دستش رو بگیریم یه گوشه فلان این عیبو داریم، ما از این رفتارت خوشمون نمیاد، چرا اتفاقا باید بهش گفت این عادت شد رفتارش رو بتونسته.
صداتون بسیار به دل میشینه، خیلی اتفاق خوبی افتاده بعد از پخش این صداها، چقدر دلا به هم نزدیک شده. حالا این بازتابهای مثبتش رو انشالله شبی فرصت بکنیم خدمتون عرض میکنیم تو دل شب 14 و دیگه کم کم ماه به نیمش رسیده. همراهتون هستیم و خوشحالیم از این همراهی. خدمت جای کاشانی هستیم و قرار از فضایل امیرالمومنین بشنویم. امیرالمومنین که اگر قراره که محبتش باعث نجات ما بشه، این مستلزم اینه که با این محبت ما تبعیت بکنیم و این تبعیت محقق نمیشه مگر اینکه معرفت داشته باشیم به مقام حضرت. و داریم از امام حسین علیه السلام راجع به شخصیت امیرالمومنین میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید الشهدا عرض کردیم 13-14 ما قبل از شهادتشون این احساس نیاز رو کردن که حتی به نخبگان اصحاب یادآوری کنن همون اصلی ها رو برید به مردم خصوصی مخفیانه بیان کنید. این مسیر ادامه پیدا کرد، یزید آمد و ازشون خواست اضطراراً بیعت بگیره، ماجرای کربلا شروع شد. در این ماجرای کربلا شما میبینید که رجز سید الشهدا علیه السلام توی کربلا چیه؟ میره وسط میدان اواخر کار که نزدیک به شهادتشونه، میفرماد که لال شای انکان منی قبل ذا غیر فخری به ضیاء نگرین، من چه گناهی کرده بودم که میخواد منو بکشید؟ گناه من چیه غیر این که من افتخار میکنم به دو نور نیر، فاطمه الزهرا امی و ابی، قاسم الکفر به بدر و حنین، پدرم در هم شکننده کفار در بدر و حنینه. بعد خب شما نگاه کنید تو اون شرایطی که حضرت انقدر شرایط حاده، حضرت از فضائل امیرالمومنین دست بر نمیداره و من دارم تلخیص میکنم تا اینکه سید الشهدا صلوات الله علیه به شهادت میرسه. این سوال مطرحه که چرا حضرت قیام کردن، اهداف قیام چه بود، دنبالش آثاری بودن. این اسرای اهل بیت که قلب ما پاره پاره میشه از این که بشنویم نوامیس خدا آل رسول الله به اون وضع اینها رو از کربلا به کوفه و از کوفه به شام بردن، در واقع پایان بخش این قیام که من از رفتاری از رفتارهای حضرت سجاد اینو متوجه میشم، اینی که آخر سر حضرت سجاد از یزید میخواد که اجازه بده من صحبت کنم. اذن لی ان اسعد علی هذه الاعواد، اجازه بده روی این تخت پاره، نمیفرماد منبر، بذار منم برم، اجازه نمیده. اول شامی ها میگن چه فصیح صحبت کرد، تا حالا هرچی اسیر گرفتن معاذ الله، معاذ الله، عذر میخوام از محضر امام زمان سلام الله علیه، اینا مثلا با کفار میجنگیدن، رنگ پوستشون با ما فرق داشت، زبونشون رو نمیفهمیدیم،
اصلا نمیشناختن،
نه اصلا زبونشون رو نمیفهمیدیم، چون هرگز در تاریخ اسلام عرب اسیر عرب نگرفت به خاطر اون بحث قبیله گرایی که شب اول بود. چطور عربی حرف میزنه اینقدر فصیح؟ چه لهجه ای؟
چیه؟
چه مخارج حروف و چی رو ادا کرد؟ بذار ببینیم چی میگه. جذاب شد براشون، قبول نمیکرد، گفتش که بره حرف بزنه به اون بغلی ها رسوا میشیم. ولی گفتن نمیشیم، آخره توی جشن حاکم مسلمین مثلا، حالا یه اسیر اجازه میده دوست کلمه حرف بزنه؟ حرف بزن. آقای ما چه فرمود اونجا؟ مثلا میخواد چرا حرف بزنه؟ مثلا به این مردم بگه ما رو کشتید، ما چه کردیم، برای چی بیعت نکرد پدرم با یزید؟ خب یه بیعت اضطراری اجباری میکرد، چی شد که کوتاه نیامد؟ به جای همه اینها حضرت وقتی خواست سخن بگه، اون خطبه معروف مشهور رو خوند که تقریبا بدنه اصلی خطبه زین العابدین صلوات الله علیه، همونجور که اصلا شغل ائمه ماست و امثال من حق ندارن خودشون رو فکر کنن دارن از امیرالمومنین میگن، حتی اکثر یه بازنشر کننده ناقصیم. ایشون عمده خطبهشون بیان فضائل امیرالمومنین، چند تا جمله‌شو تبرکاً میخونم تا ببینیم که حضرت واقعا در اون شرایط، اگر میبینیم میثم تمار سلام خدا بر او وقتی به دار میکشندش از فضائل امیرالمومنین، میگه کار امام سجاد سخت‌تره، امام سجاد رو به دار میکشیدن راحت‌تر بود تا زینب کبرا سلام الله علیها با اون نوع لباسی که در شأن آل الله نبود بیسته، خانوادهشون بیستن در اون جمعی که همه کف میزنن هل هل میکنن، حضرت این فرصت رو استفاده کنه برای چه؟ امام اگر حکیمه که هست، اگر معصومه که هست، اگر علم الهی داره که داره، بهترین کار چیه اینجا؟ این شامی ها 20 سال حداقل، بلکه بیشتر از سال 18 حساب کنیم نزدیک 40 سال، این شامی ها امیرالمؤمنین رو از نگاه معاویه شناختن و من فرصت دارم اون خون مبارک گروه سید الشهدا داده بشه تا من بیام اینجا. یکی از اهداف قیام اینه که من از امیرالمومنین اعاده حیثیت کنم، بعدم با اون بیان الهی چند تا جمله شو میخونم. حضرت فرمود که انا ابن علی المرتضى، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. آقای شما مسلمانید، جد من اسلام رو برای شما آورده، شمشیر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مسلمان درست کرد وقتی که در واقع سد تواقیتو شکست تا حرف اسلام به مستضعفین برسه و با جان و دل قبول کنه. انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله به سیفین، منم که فرزند اون کسی که با دو دست مقابل پیغمبر شمشیر زد و از پیغمبر خدا دفاع کرد. اگر مسلمانی جان پیغمبرتون رو جد من حفظ کرده بود در جنگ ها. حالا من رد میشم بیام تا انا ابن صالح المؤمنین، انا ابن وارث و وارث النبیین. حالا شما نگاه کنید، اون علی ابن ابی طالب که اینا میشناسن و این هم یه شخصی که فکر میکنن معاذ الله اسیر خارجی به معنای خروج کننده یا کافر معاذ الله و توقع دارن غیر عرب باشه، با این لهجه اینا رو دچار حیرت میکنه. فرمود قام الملحدین، درهم شکننده ملحدان، یعصوب المسلمین، شاه مسلمین، سرور مسلمین، نور المجاهدین، زین العابدین. چی میگید شما؟ زینت عابدانه، تاج البکائین، تاج سر اهل گریه، اسبر صابرین. که یه وقتی فرصت شد یه شبیه عرض میکنم این اسبر صابرین چه مقامیست. بعد فرمود که من فرزند کسی هستم که از حرم پیغمبر و حرم مسلمین دفاع کرد. حالا نگاه کنید هنر امام سجاد سلام الله در خانه قاسطین در شام، فرمود و قاتل ناکسین، و القاستین و المارقین. من با افتخار فرزند اون کسی هستم که در صفین وقتی شما میخواستید ظلم کنید زجه شما رو در آورد. بعد از این فرمود اول پدرم اولین کسی بود جد امیرالمومنین که اسلام آورد. سمهون سخیون بهلولون زکی فضائل حضرت رو یکی یکی بیان کردن تا رسید به اینجا که من دوستاد جمهوره دیگه عرض کنم میخوام تحلیلش کنم.
بله
اینها رو به جهت این میگم که انشالله حضرت سجاد سلام الله علیه روزی کنن اربعین کربلا باشه
انشالله.
فضائل امیرالمومنین از زبان حضرت سجاد بشنم بهتره تا از زبان من. فرمود لیث الحجاز صاحب الاعجاز، شیر حجاز، کسی که رفتارش مثل معجزه بود. بعد فرمود الامام و به نست و الاستحقاق، به نست نبوی امام بود. بعد چند تا جمله پایانی فرمود وارث المشعرین ابو السبتین الحسن و الحسین، چون مردم شنیدن اینا سید صاحب الجنن. مظهر العجائب، او رو می دیدن مظهر عجائب بود. مفرق الکتائب، لشکرها در هم شکست. الشهاب الثاقب، النور العاقب، اسد الله الغالب. آقا اینا رو تو هیئت نفرموده، در جایی که برای هر یکی از اینا هلهله و دشنام آماده کرده خودش رو حضرت برای سر دادن اونجا. هیچ بعید نبود این اتفاق بیفته. مطلوب و کل طالب، هر کس دنبال هر خیری هست اون رو در امیرالمومنین پیدا میکنه. غالب و کل غالب، ذاک جدی علی ابن ابی طالب. این رو که بیان فرمود در شرایط شبیه این که دعوا شد و نذاشتن وسطش اذان گفتن، شبیه این واقعه یه نفر اومد دشنام داد. این شبیه این واقعه شنید یه پیرمردی، امامه برداشت زد زمین. عجب، شما فرزند پیغمبرید؟ یعنی اینو دیدن دیگه اگر این آقا معاذالله دروغ میگه این لهجه از کجا آورده؟ این بیان نورانی و
این
شرایط اینقدر یه نفر رو تحقیر بخوان به ظاهر بکنن ناموسشو ببندن اینطوری صحبت کنه.
بعد اون وقت یزیدم که نمیتونه بگه دروغ میگه.
بله و بعدم حضرت چیزی بیش از این که من فرزند این آقا هستم نفرمود. حالا نکته اینجاست، فرزند طلحه وقتی امام زنجیر به گردنش هست اومد گفت خب آقا کی برنده شد؟ خواست طعنه بزنه. خب واضحه که ظاهرم آقا زنجیر به گردنشه، یزیدم اونجا داره شراب میخوره و بزن و بکوب و هلهله و اینا. حضرت فرمود که اگر میخوای ببینی چه کسی پیروز شد، اذا اردت ان تعرف من غلب و حین وقت الصلاه، موقع نماز که شد، اذن ثم اقم، یه اذان اقامه بگو. هنوز شهادت به رسالت رسول خدا بر معزنه مسجد این بنی امیه هست. ما رفتیم پیروز برگشتیم، سر دادیم، ولی من اومدم در 40 سال، حالا یه جمله به شما بگم شاید براتون جالب باشه، 40 سال تخریب امیرالمومنین در شام با این خطبه حضرت سجاد سلام الله علیه ورق برگشت. اگر عزیزان باور نمی‌کنن برن تاریخ مدینه دمشق رو ببینن، روایاتی که شامیان روات شامی جمع کردن و ابن عساکر از علمای برجسته جمع کرده، مملو از فضائل امیرالمومنین بین روایات. چجوری؟ اصلا ورق برگشت. خیلی های دیگه هم دیدن عجب،
یعنی یه تکون جدی بود. بله. برای اینا.
بله که حالا انشالله شبهای آنده فرصت بشه عرض میکنم که این مسیر رو ائمه ما مثل شبیه دو امدادی تا اینجا رو رسوندن به امام و این مسیر رو بردن به جایی که اوضاع خیلی متفاوت شد.
بسیار خوب، خیلی خوب. گفت ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا قدیر بود. علیرضا غزوه گفته و واقعا هم همین جوریه. با این نکات که شما گفتید، اون بغضی که در سینه ها بود و اون قربتی که امیرالمومنین رو احاطه کرده بود به واسطه شرایط و فضای اون وقت، انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد و باز هم از امیرالمومنین خواهیم شنید. حاجی خیلی ممنونم از شما. خدا انشالله عزتتون بکنه. ما طرح افطاری ساده که الحمدلله این شب‌ها داریم باهاش صحبت می‌کنیم خیلی اتفاق خوبیه. یه بهانه است برای اینکه به همه هموطنانمون در استان‌های مختلف، گلستان، خوزستان، لرستان بگیم که ما فراموششون نکردیم و سفره‌های افطار اونها رو نمی‌ذاریم که خالی باشه. دوستانمون میتونن مشارکت بکنن، هم با کد دستوری که اینجا زیرنویس میشه و هم با شماره کارتی که شماره کارت اختصاصی کمیته امداد حضرت امامه. انشاءالله همراه بشید که بتونیم به 1,000,000 افطاری ساده برسیم انشاءالله. تا امشب سر شب 1,340,000,000 تومان الحمدلله دوستانم مشارکت کردن. کوتاه دعا بکنید و انشاءالله دعای سحر رو بشن.
عزیزان جانباز اعصاب و روان ما و یه عزیزی التماس دار گفتن برای عزیزی که مشکل روحی روانی داره، اینا چون ظاهرشون مشخص نیست گاهی دچار غربت میشه. از حضرت سجاد سلام الله علیه سید الشهدا و امیرالمومنین میخوایم که در این شبی که اسم حضرت رو بردیم به واسطه روایات این بزرگواران، همه بیماران خدا انشالله، همه محبان امیرالمومنین از بیماری شفا بده انشالله. و اون دعای اولم هم تکرار میکنم که من خدا میدونه امشب با نیت این که برای خودم و خانوادم و همه عزیزانی که مشتاقن زیارت اربعین بگیرم امشب نیت کردم
خدا خیلی
این دو امام روایت
انشالله هممون همدیگر بین الحرمین ببینیم چه از این بهتر. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. عید میلاد امام مشتاق و پیشابیش مبارکتون باشه. قراره که همه دوستانمون انشالله سنگ تمام بگذارند.